رادیو فرداست.
بخش سوم صبحانه با خبر رو از همین لحظه شروع میکنیم. رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز دوشنبه. سلام دوباره بر شما و صبح بخیر به شمایی که از همین الان با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم و توی صبحانه با خبر همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا که برای برنامه‌های این قسمت تلاش میکنن با شما خواهم بود تو نیم ساعت آینده. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرهای بخش سوم.
متشکرم آزاده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در سخنانی به حمایت نسبی پاکستان از اسامه بن لادن اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این اظهارات که از تلویزیون آن کشور پخش می‌شد، روشن شدن ماهیت این حمایت را موکول به نتیجه تحقیقات پاکستان و آمریکا در این زمینه کرد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش کرده است که روز یکشنبه در حمله یک گروه مسلح به اتوبوسی در نزدیکی شهر هومس 10 غیر نظامی کشته شدند. مسافران این اتوبوس کارگرانی بودند که از لبنان باز می‌گشتند. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت از کسانی که به گفته وی فلسفه ولایت فقیه را تغییر دادند انتقاد کرد. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مقام های لشکری و کشوری از آنچه عدم تمکین رئیس جمهوری از رهبر بر سر مسئله استعفای وزیر اطلاعات نامیدن به شدت انتقاد کردند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی همچنین اطرافیان رئیس جمهوری را به داشتن باورهای انحرافی متهم کردند. رهبران کشورهای تایلند و کامبوج موفق به حل اختلافات مرزی خود نشدند. نخست وزیران این دو کشور روز یکشنبه در حاشیه گردهمایی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسئان با یکدیگر دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها گفتگوها در این باره میان وزرای امور خارجه تایلند و کامبوج روز دوشنبه با میانجیگری اندونزی ادامه خواهد داشت. درگیری‌های خونین مرزی این دو کشور در طول دو هفته گذشته 20 کشته بر جای گذاشته و موجب فرار مرزنشینان شده. منشأ اختلافات مرزی میان تایلند و کامبوج تعدادی از معابد باستانی است که هر دو کشور ادعای مالکیت آنها را دارند. دولت مصر روز یکشنبه هشدار داد که برای مقابله با ناآرامی‌ها و آنچه حفظ امنیت ملی خواند متوسل به مشت آهنین خواهد شد. وزیر دادگستری این کشور گفت با کسانی که در پی تزلزل امنیت ملی باشند با مشت آهنین برخورد می‌شود. اشاره او به درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در قاهره بود که 12 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس بغداد در زد و خوردهای خونین میان ماموران امنیتی با زندانیان در زندانی در بغداد شنبه شب تا بامداد یکشنبه دست کم 18 تن کشته شدند. قاسم الموسوی سخنگوی نیروهای امنیتی در بغداد میگوید یکی از رهبران گروه القاعده در عراق نیز در میان کشته شدگان است. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داد وضعیت فوق‌العاده برای حفظ امنیت ملی که به خاطر تظاهرات خیابانی ضد دولتی گروه‌های شیعه برقرار شده بود از اول ماه ژوئیه یعنی بیش از یک ماه دیگر لغو می‌شود. بنابراین گزارش لغو شرایط فوق‌العاده به دستور پادشاه آن کشور صورت می‌گیرد. و به نوشته سایت شخصی محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد وی مرخصی نگرفته بلکه از زندان آزاد شده است. به گزارش سایت کلمه پیش از این در خبرها آمده بود که محمد نوریزاد به مرخصی آمده است.
نوشین سید حسینی همینجا باهاش خدافظی می‌کنیم. حدود یک ساعت دیگه باز هم خبرها رو از رادیو فردا می‌شنوید بعد از صبحانه با خبر. وضعیت نامناسب و خطرناک زندان‌های ایران، زندان قرچک ورامین و تهدیدهای تازه علیه زندانیان زن سیاسی. فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان خواستار آزادی علیرضا رجایی روزنامه‌نگار از زندان شدند. وضعیت جسمی رضا شهابی فعال کارگری در زندان وخیمه. ادامه ماجراهای ورزشگاه آزادی و استقبال از ناشران موسیقی توی نمایشگاه کتاب تهران. همراه ما بمونید. خانواده‌های زندانیان سیاسی زن این بار نگرانی‌های تازه‌ای پیدا کردند. این بار نوبت به خانواده‌هایی رسیده که عضوی توی زندان قرچک ورامین دارند. زندانی که گفته میشه قبلاً مرغدونی بوده. این خانواده‌ها زندان قرچک رو کهریزک دیگه‌ای میدونن و تاکید میکنن که اونچه که توی قرچک ورامین توی زندانش میگذره نقض ابتدایی ترین حق انسانی آدم هاست. اونها توی نامه خطاب به رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت بستگانشون تو این زندان شدن و نوشتن که 600 انسان توی این زندان در خطر مرگ قرار دارن، توی شرایطی که سرویس بهداشتی کافی برای اونها وجود نداره، به اونها جای خواب، آب و غذا و امکانات بهداشتی داده نمیشه و کسانی هم که به این مسائل اعتراض میکنن از طرف ماموران با ضرب و شتم روبرو میشن. نامه های این زندانیان سیاسی و خانواده هاشون چند روزیه که توی بعضی از سایت های خبری منتشر میشه. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در مورد شرایط زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی ایران به شیرین فامیلی از رادیو فردا میگه:
موضوع زندان و زندانبانی در جمهوری اسلامی تبدیل به یک فاجعه شده. یعنی الان یک سالی که آمار رسمی خودشون میگوید که آمار زندانی ها در جمهوری اسلامی 40% بالا رفت. یکی از عواملش تعداد زیادی زندانیان سیاسی هستند که دو سال گذشته صدها تن همچنان در زندانن و دائم ارقام تغییر میکنه. اگر دو نفر آزاد میشن، حالا یا زندانشون تمام میشه مثل آقای اولیایی فر وکیل دادگستری، یا اینکه مثلا به قید وثیقه آزاد میشن، به جای دو نفر 10 نفر رو میگیرن.
آقای لاهیجی، زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامی و خانواده های اونها در نامه های جداگانه از قرار دادن این زندانیان در کنار مجرمین خطرناک خبر دادن و اینکه در بین این زندانیان کودکان 14 یا 15 ساله هم هستن که با مشکلات بسیاری روبرو است و اساسا جان آنها و جان این زندانیان سیاسی در خطره. آیا در قوانین ایران اصلا چنین چیزی اجازه داده شده؟
با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی هیچ قاعده و قانونی مورد رعایت قرار نمیگیره و از جمله قواعد و آیین‌نامه‌های مندرج در خود مقررات ایران، خب اینجا مسلم است که این هم باز یک شیوه رذیلانه است برای ایذا و اذیت زندانی ها، که به زندانی ها توهین بشه، اونها در حال بیشتر تحت فشار و مرضیه قرار بدن، چه در روزهای نخستین بازداشت از طریق انزوای مطلق زندانی سیاسی، از طریق قطع همه گونه ارتباطش با خانوادهش، سلولهای انفرادی، و که در دوران گذراندن محکومیت همه گونه فشار رو اعمال میکنن، بلکه زندانی ناگزیر کنن از اینکه به خواسته های اونها اجابت بکنه و حاضر مصاحبه بشه.
برای رسوندن صدای این زندانیان به مجامع حقوق بشری چه اقدامی شده آقای لاهیجی؟
وضعیتی که ما ترسیم کردیم میدونید ایجاد کرد که بالاخره شورای حقوق بشر پس از سالها مسامحه بالاخره با یه اکثریت بزرگی نه فقط قطعنامه بر واقعا وضعیت وخیم و روز به روز وخیمتر حقوق بشر در جمهوری اسلامی صادر کرد که دیدید پس از 8 سال دوباره برای رسیدگی به این وضعیت اسفبار و از جمله بازدید زندانهای ایران گزارشگر ویژه قرار روز 3 مه، یعنی تقریبا 3 هفته دیگه تعیین بشه و در اوائل جوان، یعنی کم و بیش 1 ماه دیگه، خب اون ماموریتش آغاز میشه. ما نمیدونیم با این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته اصلا پاسخی به اون خواهند داد یا نه، ویزایی خواهند داد یا نه، اگر به ایران بره آیا زمینه و موجبات انجام یک تحقیق گسترده و از جمله رسیدگی به وضعیت زندانی های سیاسی به ویژه زندانیان سیاسی رو فراهم میارن یا نه. در حال هم اینجا خاطر نشان میکنم که در هر صورت، یعنی چه گزارشات بتواند به ایران برود، چه اینکه در ایران نگذارند اون به یک تحقیق جامع در حال دست بزنه، گزارشگر ویژه باید در ماه سپتامبر آینده که میدونید مجمع عمومی سازمان ملل کارش رو آغاز میکنه، گزارشی از وضعیت حقوق بشر به مجمع عمومی بده.
در مورد شرایط زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شنیدید که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، در این مورد به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا جواب می‌داد. اما تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندها و چهره‌های دانشگاهی و اجتماعی بیانیه امضا کردند و خواستار آزادی فوری علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی شدند. فهیمه خضر حیدری در مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
بیش از 200 نفر از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده دانشگاهی و اجتماعی بیانیه‌ای را امضا کردند که خواستار آزادی علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است. آقای رجایی از فعالان سیاسی ملی مذهبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات گامنه است و در تحریری‌های روزنامه‌های اصلاح طلب هم نامی شناخته شده است. اوایل اردیبهشت ماه امسال علیرضا رجایی برای دومین بار دستگیر و روانه زندان شد. کرد. جرم او هم مثل خیلی های دیگر اقدام علیه امنیت ملی است. حالا امضا کنندگان بیانیه‌ای که خواستار آزادی اوست میگویند بازداشت‌های از این دست بیش از آن که نماد اقتدار و توانایی دستگاه امنیتی باشد نشانه بحران در دولت اقتدارگراست. مرتضی کاظمیان از فعالان سیاسی ملی مذهبی یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
بازداشت آقای رجایی حدودا 2 سال بعد از انتخابات 22 خرداد با تجربه شخصیت خود رجایی، یعنی یک تحلیلگر و برای روزنامه‌نگار منصفی که همیشه انتقادات خودشون رو با قانونی ترین و به حال بهداشتی ترین واژه‌ها و ادبیات مطرح می‌کنه، اتفاق بر ساده نیست. برای یک فعال ملی مذهبی، یک فعال سیاسی به شکل غیر قانونی بدون احضار قبلی بازداشت میشه.
امضا کنندگان بیانیه همچنین به انتقال آقای رجایی به محلی نامعلوم اشاره کرده و گفتند چنین روش‌هایی همراه با بازداشت نفر به نفر و بازجویی‌های گسترده که بار دیگر پس از انتخابات 1388 آغاز شده، ادامه راهبردی است که هدف آن خاموش کردن صدای دموکراسی طلبی و ملیت خواهی ایرانی است. سیمین بهبهانی، شاعر و از چهره‌های فعال در میدان سیاست و جامعه ایران، هم یکی از امضا کنندگان این نام است.
من نمی‌دانم چرا در مملکت ما با کوچکترین اظهار نظری مردم به زندان می‌افتند، اشخاص آزادیشون سلب میشه، سلامتشون به خطر می‌افته و روزگارشون سیاه میشه.
نویسندگان بیانیه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی و نارضایتی مردم هم اشاره و تاکید کردند. این بحران‌ها با تهدید و ارعاب مخالفان حل و فصل نمی شود و تا زمانی که حقوق اساسی ملت تأمین نشود برون رفت از آن ممکن نیست. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به بازداشت علیرضا رجایی، اظهار امیدواری می کند که حکومت ایران پیام و توصیه و تذکر امضا کنندگان بیانیه را بشنود.
عقلانیت مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی این گونه نقدها و توصیه ها و تذکرها رو بر نتابید، اما به هر حال باز هم به عنوان یک مورد دیگه اینجا مجموعه کسانی که امضا کردن این بیانیه رو که طیف گسترده ای از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی، همفکر آقای رجایی یا حتی غیر همفکر ایشون هستن، همه فقط بار دیگه تلاش کردن برای تذکر بدن و نصیحت کنن صاحبان قدرت رو که این شکل از برخوردها راه حلی برای پاسخ دادن به بحران‌های کنونی جامعه ایران نیستش.
ناصر زرافشان، ابوالفضل بازرگان، حسن یوسفی اشکبری، سارا سوسن و احسان شریعتی، فریبرز رئیس‌دانا، جاهد جهانشاهی و فاطمه گوارایی از دیگر امضا کنندگان بیانیه درخواست برای آزادی علیرضا رجایی هستند.
فهیمه خضرحیدری گزارش میداد باز هم در مورد زندان و باز هم در مورد فعالان سیاسی و این بار کارگری. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بیانیه‌ای منتشر کردن و در مورد وضعیت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری پزشکی به آقای شهابی شده. این فعال کارگری از زمان بازداشتش، یعنی 22 خرداد ماه سال پیش، تا امروز زندانی بوده و قرار هست که توی خرداد سال جاری توی دادگاه انقلاب به اتهام‌های امنیتی محاکمه بشه. ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، درباره وضعیت اون به بهروز کارونی توضیح میده.
حالا ما روز پنجشنبه که رفته بودیم ملاقاتشون، حالشون اصلا خوب نبود. بعد همون در حین ملاقات خون دماغ شدن. گفتن الان یه هفته است که من روزی چند بار خون دماغ میشم. بعد مثلا چند بارم گفته که من حالا دکتر ببرین یا چیز. گفتن حالا 3-4 روز دیگه، یعنی حالا قراره یا امروز یا فردا، حالا اگه مثلا ببرنش دکتر که ببینن علتش چیه. حالا نمیدونم دیگه، بردن نبردن نمیدونم.
در گذشته هم در برخی از گزارش‌ها اومده بود که آقای شهابی دچار ناراحتی‌های جسمی هم بوده. آیا در کل به این ناراحتی‌ها در این مدت که ایشون زندانی بوده رسیدگی شده؟
نه، رسیدگی که اگه هم رسیدگی دکتری چیز ببرنشون، همون در حد مسکن‌های معمولی یا داروهای معمولی، نه رسیدگی آنچنان نمیشه. اگه رسیدگی می‌شد یه هفته بوده خون دماغ می‌شد، رسیدگی می‌کردن دیگه. چرا گذشتن مونده؟ حتماً باید اونی که زنده دیگه حالش خیلی بد باشه که حالا اینو ببرنش دکتر یا بهش رسیدگی کنن.
قرار هست که آقای شهابی در خرداد ماه محاکمه بشه. آیا مشخص هست که اتهام او چیه؟
اتهاماتشون که همون ارتباط با بیگانه و اخلال در نظام و اینجور چیزاست. به گفته اینا ارتباط با بیگانه، من نمیدونم ارتباط با بیگانه یعنی چی. یه راننده شرکت واحد که صبح بلند میشه میره سر کار تا شب، چه ارتباطی میتونه با بیگانه داشته باشه؟ شاید مسافرایی که سوار ماشینش میشن یا دوستاش یا همکاراشو میگن بیگانه دیگه. ازشون بیگانه من نمیدونم چیه.
به عنوان همسر آقای شهابی چه درخواست یا توقعی در مورد پرونده او داریم؟
همسر من بیگناه اونجا نگرش داره، هیچ گناهی نداره. انتظار دارم که هر چه زودتر آزاد بشه. تو واقعا الان 1 تا 11 ماه بدون دلیل بدون هیچی نگرش داشتن اونجا. الان هم خودش مریض شده هم اینجا من 2 تا بچه دارم. واقعا بچه‌هام رویاشون خیلی خراب شده دیگه. چون بیگناه پدرشون بیگناه اونجا مونده. اگه گناهکار بود میگفتیم بله گناهی انجام داده. ولی الان بیگناه اونجا نگرش شده. انتظار دارم که زودتر تکلیفش معلوم بشه. زودتر بیاد بیرون.
ادامه بدیم مجله صبحانه با خبر رو با یک گزارش. در ادامه واکنش ها به درگیری های اخیری که توی ورزشگاه آزادی تهران شده بود، تعدادی از نماینده های مجلس ایران خواستار پیگیری این موضوع توی کمیسیون امنیت ملی مجلس شدند. بعد از فراخوان گروهی از محافظه‌کاران توی ایران سه‌شنبه گذشته، همونطور که در جریان هستید، تو جریان مسابقه فوتبال دو تیم پرسپولیس تهران و الاتحاد عربستان سعودی، گروهی توی ورزشگاه آزادی تهران در حمایت از اونچه که اعتراضات مردم بحرین گفته شده شعارهای علیه حکومت عربستان سعودی سر دادن که البته با واکنش تند نیروی انتظامی هم مواجه شد و در جریان اون هم گروهی از شعار دهنده ها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. جزئیات بیشتر رو توی گزارش رضا جمالی میشنویم.
فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با انتقاد از اقدام نیروی انتظامی در ورزشگاه آزادی تهران، حرکت این نیرو را ضرب و شتم جوانان عدالت‌خواه عنوان کرده است. این نماینده مجلس میگوید که این برای چندمین بار است که از نیروی انتظامی شنیده می‌شود که بعضی از اقدامات پرسنل خود را به عنوان حرکت‌های خودسرانه توجیه می‌کند. فاطمه آلیا افسوده مگر می‌شود که نیروی انتظامی به غیر از فرمانده خود از مقام دیگری دستور بگیرد؟ داستان از آنجا آغاز شد که سه‌شنبه هفته گذشته در هنگام بازی فوتبال تیم‌های پرسپولیس تهران و الاتحاد عربستان سعودی در ورزشگاه آزادی، گروهی نزدیک به 200 نفر شعارهای علیه خاندان آل سعود و حمایت از حرکت‌های اعتراضی در بحرین در ورزشگاه آزادی تهران سر دادند که با واکنش نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه روبرو شد. این گروه توسط پلیس از ورزشگاه به بیرون منتقل شدند که در جریان آن درگیری‌های هم میان نیروهای انتظامی و شعار دهندگان به وجود آمد. پیشتر مقامات فدراسیون فوتبال نسبت به عواقب بد شعارهای سیاسی در ورزشگاه به تماشاگران هشدار داده بودند، اما از چند روز پیش از آغاز این مسابقه فوتبال، گروهی از سایت‌های محافظه‌کاران با فراخوانی از جوانان و دانشجویان خواسته بودند تا بدون در نظر گرفتن هشدارها و ملاحظات در ورزشگاه آزادی حاضر شوند و نسبت به اقدام عربستان سعودی در قبال بحرین اعتراض کنند. از سوی دیگر پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نیز با انتقاد از اقدام نیروی انتظامی در ورزشگاه آزادی به این موضوع واکنش نشان داده و به خبرگزاری مهر گفته است که کمیسیون‌های فرهنگی و امنیت ملی مجلس مسئله را مورد بررسی قرار خواهند داد که نیروی انتظامی دستور برخورد با شعار دهندگان را از کجا گرفته است. پس از آن بود که فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم هم به مسئله واکنش نشان داد و گفت که برخورد نیروی انتظامی با شعار دهندگان در ورزشگاه مناسب نبوده و گفت برخوردهای صورت گرفته در ورزشگاه آزادی تهران توسط بعضی از افراد خودسر این نیرو صورت گرفته است. مهدی رستم‌پور درباره موضع‌گیری‌های اخیر مقامات ایرانی و نیز عواقب این مسئله برای ورزش ایران در صورت تکرار به رادیو فردا می‌گوید:
واکنش‌ها نسبت به اتفاقاتی که در ورزشگاه آزادی رخ داد کاملا یک طرفه است و اون دسته از مسئولین که واکنش نشون دادن همگی به اتفاق محکوم کردند. واکنش نیروی انتظامی رو از خود فرمانده نیروی انتظامی سردار احمدی مقدم گرفته تا حجت الاسلام کدخدایی نماینده آقای خامنه‌ای در بسیج، همچنین آقای پور محمدی از سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس، همگی محکوم کردن این قضیه رو و در طرف مقابل بسیجی ها و لباس شخصی هایی که در ورزشگاه آزادی حضور داشتن این بار فراخوان های گسترده ای دادن در شبکه های اجتماعی و قصد دارن این بار نه با لباس های مشکی یا سفید که اونها رو متمایز کنه، بلکه با لباس آبی و در قالب هواداران تیم فوتبال استقلال قراره به استادیوم آزادی بیان برای تماشای بازی استقلال و النصر عربستان و همون ماجراها به نوع دیگری تکرار بشه. اگر این اتفاق رخ بده بیشک فوتبال ایران با خطر محرومیت مواجه خواهد شد، چه بسا دامنه این محرومیت تیم ملی فوتبال ایران رو هم در بر بگیره، چون کاملا مشخصه که تماشاگرانی که میان و این شعارها رو سر میدن در ورزشگاه آزادی هواداری از تیم خاصی نمی کنند و فقط مهم براشون حضور نماینده‌ای از عربستان سعودی در ورزشگاه آزادی است که این مسئله کاملا نگران کرده هم باشگاه‌های فوتبال ایران رو از جمله تیم استقلال که شانس صعود داره به مرحله بعد، همچنین تیم ملی فوتبال ایران که با کارلوس کیروش مهیای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 میشه.
با فراخوان دوباره گروهی از بسیجیان برای حضور در ورزشگاه آزادی، حال باید منتظر بازی آتی دو تیم استقلال تهران و النصر عربستان سعودی در روز چهارشنبه هفته جاری ماند و دید که چه حوادثی رخ می‌دهد و نتایج آن برای فوتبال ایران چه خواهد شد.
بریم سراغ استان‌های مختلف ایران غیر از پایتخت ببینیم چه خبر است. از چهار گوشه ایران یک بار دیگه سلام میکنیم به شهرام رفیزاده. روزت بخیر شهرام.
روز بخیر آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
از استان خوزستان شروع کنیم. در چهار گوشه ایران یک سری منابع غیر رسمی اعلام کردند که 9 نفر اعدام شدند.
بله، در خوزستان منابع غیر رسمی اعلام کردند که دست کم 9 نفر از کسانی که از اونها به عنوان عرب اهوازی و عرب خوزستان نام برده میشه اعدام شدند. این اعدام ها به گفته این منابع غیر رسمی و غیر حکومتی پنجشنبه صورت گرفته. 3 تن از این افراد در ملأ عام اعدام شدند و باقی اونها در زندان کارون اهواز. حتی اسامی 8 نفر از اعدام شدگان هم اعلام شده که سنهاشون بین 16 سال تا 25 سال حد اکثر سنی هست که این اعدام شدگان دارن و اسم 1 نفر از اعدام شدگان هم اعلام نشده.
3 تا دختر نوجوان در سیلی که در شهرستان تربت جام توی استان خراسان اتفاق افتاده فوت کردند.
بله، متاسفانه بر اثر بارندگی شدید و تگرگ و همچنین سیلی که در تربت جام روی داد، دست کم 3 دختر نوجوان جان خودشون را از دست دادن. اونطوری که منابع محلی در استان خراسان رضوی گزارش دادن، این 3 دختر همراه با پدرشون سوار بر یک وانت از روستای کارسرخ در حوالی تربت جام رد می شدن که گرفتار سیل شدن و ظاهرا پدر این دخترها تونسته 2 تن از دخترها رو که داخل ماشین بودن و سنش کمتر بوده نجات بده، اما 3 دختر دیگه با سیل مفقود شدن.
سری بزنیم به استان هرمزگان که موزگیری رسمی شده در مورد افزایش ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه و گفتن که عاقدان متخلف رو به حبس محکوم میکنن.
بله، این تهدیدی هست که رئیس کل دادگستری استان هرمزگان آقای علی اولیا اعلام کرده و گفته که منشأ بسیاری از پرونده هایی که در دادگاه خانواده در استان هرمزگان تشکیل میشه همین ازدواج با اتباع بیگانه است که به گفته ایشون اتباع پاکستانی، بنگلادشی و افغان در هرمزگان زندگی می کنند و مردم هم برخی از مردم به دلیل فقر مالی مجبور میشن که دخترهای خودشون رو به ازدواج این افراد در بیارند و گاهی این ازدواج ها ثبت نشده، به همین دلیل مشکلات پیچیده‌ای برای مردم در این منطقه ایجاد شده. ایشون گفته از این پس با عاقدان متخلف به شدت برخورد خواهیم کرد.
از شهرام رفیزاده خدافظی میکنیم تا یک صبحانه با خبر دیگه و خبرهای استانی.
آزاده، متشکرم ازت، امیدوارم روز خوبی داشته باشی و همینطور برای شنوندگان رادیو فردا هم روز خوبی آرزو میکنم.
خب آخرین برنامه امروز رو هم بشنویم، خبرهای موسیقی ایرانی و غیر ایرانی. صبح دوشنبت بخیر علی ناظمی، بهت سلام میکنم در برنامه صبحانه با خبر.
سلام بچه ها، زده صبحت بخیر، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
چند روز یکی از نمایشگاه کتاب گذشته و به نظر میرسه که امسال تو این نمایشگاه استقبال خیلی خوبی از ناشرهای کتاب ها و آلبوم های موسیقی شده.
در واقع آزاده، اون چیزی که ما میدونیم اینه که نشر موسیقی نشر خیلی پرمخاطبی نیست کمترین ناشر رو داره، کمترین مخاطب رو داره، اما بازم هستن کسایی مثل هوشنگ کامکار یا محمد رضا لطفی که فعالن تو این زمینه و همچنان تلاش میکنن پژوهشاشون رو منتشر بکنن. ولی با این حال همیشه استقبال از نشر موسیقی خیلی کم بوده، اما امسال همونجوری که گفتی این استقبال به نظر میاد که بیشتر بوده. مثلا ورشی انجمن موسیقی ایران خیلی با استقبال مردم روبرو شده. شهرزاد روحانی رهبر ارکستر بین المللی اونجا حضور داشت و مردم هم اومده بودن. ولی با این حال به نظر میاد که این استقبال هم بیشتر از نشر در واقع صوتی موسیقی نه نشر کتاب.
از نمایشگاه کتاب گفتیم، از نمایشگاه سازهای محمد رضا شجریان هم بگو که قبلا گفته بودیم از همین امروز توی خانه هنرمندان تهران شروع میشه.
درسته راجع به خبرش گفتیم، ولی خب میخوام راجع به جزئیاتش بیشتر بگم. 14 ساز ابداعی محمد رضا شجریان به نمایش گذاشته میشه و همینطور 10 تا سنتور با ابعاد مختلف. سازه شجریان به اسمای مختلفی شناخته میشن، مثل شهرآشوب، صراحی، ساغر، کرشمه. این سازا رو ما توی گروه شهناز دیدیم که جوونا یه نوازنده اونا اجرا کردن. خود شجریان پیش از این که در واقع این نمایشگاه شروع بشه گفته که این کمبود سازهای ابداعی توی موسیقی ایرانی کمبودی آزاردهنده است و خیلی دوست داره که تلاش بکنن که سازهای مختلفی رو به بدنه موسیقی ایرانی اضافه کنه تا صدای جدیدی رو توی موسیقی ایرانی ما تجربه بکنیم.
بندان سلامت می کنم، جان را قرامت می کنم. بندان سلامت می کنم، جان را قرامت می کنم. مستیز جانت می کنم، دستان سلامت می کنم.
موسیقی ایرانی و این سازهای جدید فاصله بگیریم، بریم سراغ موسیقی خارج از ایران. درباره پل مک‌کارتنی برامون بگو که انگار میخواد تو 68 سالگی ازدواج کنه.
دقیقا این سومین باره که پل مک‌کارتنی میخواد ازدواج بکنه. ما همیشه پرهیز میکنیم راجع به این خبر رو توضیح بدیم تو این برنامه، ولی واقعیتش این پل مک‌کارتنی خواننده و آهنگساز گروه بیتلها آدمی نیست که بتونیم که از این مسائلش بگذریم و اینو بیان نکنیم. ولی حالا قراره با یک بانوی 51 ساله اهل نیویورک ازدواج کنه. پل مک‌کارتنی در واقع در زندگی شخصی خودش برای بار اول با لیندا ایستمن که یک عکاس بود ازدواج کرده و در سال 1969، اما لیندا در سال 1998 درگذشت به خاطر سرطان سینه. اون عشق همیشگی پل مک‌کارتنی بود، ولی حالا در 60 سالگی داره عشق جدیدی هم جستجو میکنه.
چی بشنویم همین الان از پل مک‌کارتنی؟
آهنگ سال 1963 اسمش هست اون تو رو دوست داره، یعنی البته اون دختر که خود پل مک‌کارتنی ساخته، یکی از بهترین آهنگای بیتلها در سال‌های اولیشون بوده.
خبر دیگه باز هم درباره موسیقی خارج از ایران. خواننده‌ای به اسم توری ایموس که آهنگساز آمریکایی هم هست قرار هست توی آلبوم تازه خودش موسیقی کلاسیک رو امتحان کنه.
درسته، این آلبوم اسمش هست شب شکارچیان. خود توری ایموس در سایت خودش اینجوری این آلبوم رو توصیف کرده: این در واقع چرخی از موسیقی قرن 21مه که تحت تاثیر 14 سال موسیقی کلاسیکه. حالا بعد ببینیم که این آلبوم این آدم چجوری در میاد. توری ایموس آهنگساز و خواننده زنه که متکی به ساز پیانوست و نوازندگی متبحر خودش توی پیانو. البته اون تو آهنگاش بیشتر مسائل زنانه رو بازتاب میده و یک آدم پیشرو تو راک آلترناتیو و پاپ هنری و واقعا یک آدم مطرح توی عرصه موسیقی زنان توی این سه دهه اخیر بوده.
فکر کنم بد نباشه امروز صبح یکی از همین کارهایی که تجربه شخصی خود ایموس هست رو با هم بشنویم.
این آهنگ هست مأموریت رو پایان بده، ساخته توی ایموس در سال 1994. تجربه شخصی خودش از خشونت جنسی اونجوری توصیف میکنه که یک زن چطوری میتونه خودش نجات بده که یک قربانی خشونت جنسی نباشه.
فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر منتظر شما هستیم در رادیو فردا.